سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. علمای دینی ایران و پاکستان میگویند که حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست. در همین مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. برنامه های ورزش آشیانه هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در شهر نیویورک آغاز می شود. وزارت داخله کینیا می گوید که نیروهای امنیتی یک فروشگاه بزرگ را تحت کنترل درآوردند. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
حاجی محمد محقق از سمتش در ولسی جرگه استعفا داد. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح خواست تا موقفشان را در ارتباط به انجام حملات انتحاری و جنگ روان در این کشور روشن بسازند. و به اثر انفجار بم در نزدیکی ساختمان قماندانی امنی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دو پلیس کشته شدند. تفصیل اخبار. حاجی محمد محقق از سمتش در ولسی جرگه استعفا داد. هرچند آقای محقق دلیل استعفایش را واضح نساخت، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی معلوم خواهد شد که او در پست معاونیت کدام یکی از کاندیدان ریاست جمهوری معرفی می شود.
تا روزای شنبه یک شنبه را معلوم می شه. اما دلن بحثا جریان ده. عرض کردم که تا اوائل هفته آینده قضای روشن میشه، حالا بحث ها جریان ده. دیگه ما خواه استعفا کردیم، باز رئیس ولسی جرگه یک مطابق پروسیجر یک هدایت میده با شعبی مربوطش، اونا هم به ریاست جمهوری خبر میده. دیگه پروسی طولانی نداره، استعفاش ما تقدیم کردیم.
آقای محقق گفت که استعفایش از سوی هیئت اداری ولسی جرگه مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر در مورد نامزدیش در پست معاونت یکی از کاندیدان ریاست جمهوری بحث ها جریان دارد. پیش از این گزارش ها به نشر رسیدند که آقای محقق به عنوان یکی از معاونین دکتر عبدالله عبدالله کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال آینده انتخاب شده است. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح خواست تا موقفشان را در ارتباط به انجام حملات انتحاری و جنگ روان در این کشور روشن بسازند. این کنفرانس امروز با اشتراک علمای بیش از 20 کشور اسلامی با میزبانی کابل برگزار شده است. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت که این نشست به هدف جلب همکاری کشورهای اسلامی برای تامین صلح در منطقه و کامیابی پروسه صلح برگزار شده است.
ما امروز در وضعیتی قرار داریم که توجیه یا عدم توجیه جنگ و خونریزی به یک مشکل پیچیده‌ای تبدیل شده است و سوالاتی را به میان آورده است که در این راستا در جهت تفسیر درست از وضعیت کنونی و جستجوی راه حل به مسئله کشور اسلامی مانند افغانستان نقش علمای اسلام را بس مؤثر و ارزنده می دانیم.
این نشست یک روزه به ابتکار سازمان همکاری کشورهای اسلامی و شورای سرتاسری علمای افغانستان تدویر شده است. به اثر انفجار بم به نزدیکی ساختمان قماندانی امنی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دو پلیس کشته شدند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری به داخل یک بسته انار جاسازی شده بود که امروز انفجار کرده است. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رسانه ها گفته است که در این انفجار 6 پلیس را به قتل رساندند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم امید مرزبان با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در شهر نیویورک آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میان کسانی هستند که در این مجمع سخنرانی خواهند کرد. انتظار می رود اوباما در سخنرانی خود به ایجاد روابط میان ایالات متحده آمریکا و حکومت جدید ایران ابراز علاقمندی کند، آن هم در صورتی که تهران در برنامه‌های هسته‌ای خود انعطاف نشان دهد. همچنان قرار است اوباما از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا قطعنامه برنامه را تصویب کنند که به اساس آن رژیم سوریه در صورت عدم همکاری در از بین بردن ذخایر اسلحه کیمیاییش با پیامدهای جدی روبرو شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از ظهر به وقت نیویورک سخنرانی خواهد کرد. ناظران فکر میکنند که شاید روحانی و اوباما با استفاده از این فرصت فراهم شده توسط سازمان ملل متحد با همدیگر دیدار کنند. رهبران آمریکا و ایران در 30 سال گذشته با هم ملاقات نکردند. در این حال خواهر یک سرباز نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است تلاش دارد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کند. لیلا حکمتی خواهر امیر حکمتی بر رادیو فردا دیروز گفت می‌خواهد به روحانی بگوید که برادرش بی‌گناه است و قربانی یک بازی سیاسی شده است. حکمتی از ماه آگوست سال 2011 تا حال به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است، اما ایالات متحده آمریکا این اتهام وارد شده برای حکمتی را رد می‌کند. وزارت داخله کینیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور یک فروشگاه بزرگ را در شهر نایروبی تحت کنترل خود درآوردند. این فروشگاه را تندروان مسلح اسلامگرا تصرف کرده و بیش از 60 تن را کشتند. وزارت داخله کینیا با نشر پیام در روی صفحه توییتر دیشب گفت مقامات باور دارند که کسانی که توسط شورشیان در فروشگاه وست گیت گروگان گرفته شده بودند رها شدند. اما این وزارت درباره هویت افراد رها شده و اینکه آیا برخورد مسلح با شورشیان پایان یافته یا خیر جزئیات ارائه نکرده است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که صبح امروز هم صدای تیراندازی به گوش می رسید و نیروهای امنیتی ظاهرا عملیاتشان را برای تصرف کامل این فروشگاه ادامه می دهند. شورشیان وابسته به گروه سومالیایی الشباب روز شنبه این فروشگاه را تسخیر کرده و حداقل 62 تن را کشتند. در این میان کم از کم 18 خارجی کشته شدند. مقامات کنیایی می گویند تعداد شورشیانی که بالای این فروشگاه حمله کردند به 10 تا 15 تن می رسد. و مقامات آمریکایی میگویند در ماه جنوری دیده خواهد شد که سارنوالان خواستار حکم اعدام جوهر سرنایوف میشوند یا خیر. سرنایوف به بمبگذاری در شهر باستون ایالات متحده آمریکا متهم است. مقامات گفتند سارنوالان فدرالی آمریکا در آخر ماه اکتبر درباره پیگیری حکم اعدام سرنایوف تصمیم میگیرند. به گفته آنها تصمیم نهایی در این باره در اواخر ماه جنوری توسط لوی سارنوال آمریکا اریک هولدر گرفته خواهد شد. وکیلان مدافع سرنایوف برای مبارزه با حکم اعدام موکل خود به وقت بیشتر نیاز دارند. سارنوالان گفتند سرنایوف 20 ساله و برادر بزرگش تیمورلان در 15 ماه اپریل دو بم را در نزدیک خط پایانی مسابقات دوش ماراتون شهر باستون جابجا کرده بودند. در نتیجه انفجار این دو بم 3 تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. تیمورلان سرنایوف چند روز پس از این رویداد در یک برخورد مسلحانه با پلیس کشته شد، اما جوهر سرنایوف ادعای بیگناهی کرده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با احمد جعفر احمدی باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. علمای دینی ایران و پاکستان میگویند حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست.
اسلام انجام چنین حملات را به گونه انفرادی اجازه نمیدهد.
در دست قسم انفرادی عمل اجازت نورده.
علمای دینی کشورهای اسلامی در مورد مسئله افغانستان موضع روشن اختیار کنند. خواست رئیس شورای عالی صلح افغانستان است.
گرد همایی و نشست علمای جهان اسلام و اتخاذ موضوع روشن و واحد آنها را در رابطه با مسئله افغانستان نیاز جدی می دانیم.
در برنامه آشیانه به شکایت از دکتران پرداخته شده.
دمیش افغانی سیاد تطفل بچی مثل سیده وزوف میکرد چی میکرد وقتی که میرفتون نرگه کرایی میکرد که برو او را بفهمان که بگو اینجا دکتر را خواست.
عکس العمل‌ها در مورد سفر میشل پلاتینی به کابل در برنامه ورزش.
جای خوشی است، خوشبختی است و به مردم افغانستان که رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نیویورک افتتاح می شود. سه و ده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید. تعداد از علمای دینی پاکستان و ایران گفتند که حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست. این علما امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی اسلام و صلح بر رادیو آزادی گفتند که مخالفان مصالح دولت افغانستان نباید با اجرای حملات انتحاری مردم را بکشند. این کنفرانس در کابل برگزار شده است. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
علمای دینی پاکستان و ایران از مخالفین مصالح دولت افغانستان خواستند تا دست از جنگ، مخالفت و انجام حملات انتحاری بکشند و به پروسه صلح این کشور بپیوندند. آنان میگویند که انجام حملات انتحاری که سبب کشتار افراد بیگناه گردد در دین اسلام جایز نیست و نباید مخالفین مصالح دست به اقدام چنین کار بزنند. دکتر احمد جان یک تن از علمای دینی پاکستان در حاشیه کنفرانس تحت نام علمای اسلام و صلح در کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید زمینه پیوستن مخالفین مصالح را با پروسه صلح مساعد بسازد.
حکومت افغانستان باید مخالفان مسلح را وادار نماید تا به گفتگوهای صلح آماده شوند. علمای کشورهای همسایه نیز از مخالفان مسلح بپرسند که هدف آنها چی است، آنها چی میخواهند. اسلام انجام چنین حملات را به گونه انفرادی اجازه نمیدهد.
این اظهارات در حال از سوی برخی از علمای دینی پاکستان مطرح می شود که حکومت افغانستان پاکستان را مقصر اصلی ناامنی ها در انجام حملات انتحاری در این کشور می داند. مقام های افغان می گویند که پاکستان به مخالفین مصالح این کشور پناهگاه های امن داده و آنان را تشویق به انجام حملات انتحاری و ناامنی ها در کشور می کند. رئیس جمهور کرزی بارها از پاکستان خواسته تا دست از این گونه اعمال بردارد و به پروسه صلح افغانستان با گونه صادقانه همکاری نماید. با سلسله تلاش های صلح امروز سه‌شنبه کابل میزبان یک کنفرانس بین المللی تحت نام علمای اسلام و صلح بود. در این کنفرانس علمای دین ایران نیز حضور داشتند و یک تعداد از آنان در صحبت با رادیو آزادی نیز انجام هر گونه حمله ای که سبب کشتار افراد ملکی می گردد حرام پنداشتند. محمد سالار یکی از این علما:
راههایی که موجب خونریزی و کشتار بیگناهان بشه به هیچ عنوان قرآن و اسلام اجازه نمیده. خیلی‌ها هستن ممکنه به اسم دین و به نام دین کارهایی رو انجام بدن، ولی ما این گونه اعمال رو در اسلام حرام میدانیم و افرادی هم که دم از اسلام میزنن و دامن میزنن به اینجور حرکات و بیگناهان رو به خاک و خون میکشن و کشتار میکنن یقینا مورد تایید اسلام و مسلمانان نیستن.
این در حالی است که مخالفین مصالح در چند سال اخیر در بیشتر موارد برای هدف قرار دادن مقام‌های افغان، نیروهای امنیتی افغان و خارجی از حملات انتحاری استفاده می‌کنند. در بیشتر این حملات آسیب زیادی به مردم ملکی رسیده است. برخی از آگاهان افغان می‌گویند که اگر علمای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران در ارتباط به حرام پنداشتن حملات انتحاری صحبت نمایند، این کار بالای مخالفین مصالح افغانستان تأثیر خوب بجا خواهد گذاشت.
شنیدید که تعدادی از علمای دینی پاکستان و ایران گفتند که حملات انتحاری در دین اسلام جایز نیست. این علما امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی اسلام و صلح بر رادیو آزادی گفتند که مخالفان مصالح دولت افغانستان نباید با اجرای حملات انتحاری مردم را بکشند. در همین کنفرانس رئیس شورای عالی صلح افغانستان از علمای دینی کشورهای اسلامی خواست تا در مورد مسئله افغانستان موضع روشن اختیار کنند. دهاتن از علمای دینی بیش از 20 کشور اسلامی در این کنفرانس گرد هم آمدند. این کنفرانس به اشتراک علمای دینی کشورهای مثل پاکستان، هند، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اندونزیا، ایران و هند برگزار شده است. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس شورای عالی صلح میگوید که جنگ در افغانستان تحت نام اسلام جریان دارد و عملیات کشورهای اسلامی باید و علمای کشورهای اسلامی باید در این مورد موقف خود را روشن بسازند. صلاح الدین ربانی در کنفرانس بین المللی علمای اسلام و صلح که بر روز سه‌شنبه در شهر کابل برگزار شده بود گفت که این جنگ همه روزه صدها تن از افراد بیگناه را در کشورهای منطقه به خصوص افغانستان قربانی میگیرد. آقای صلاح الدین در ارتباط به انجام حملات انتحاری در افغانستان نیز خواهان موقفگیری علمای کشورهای اسلامی گردید.
علمای محترم، نقطه قابل تأمل این است که آنچه امروز ما شاهد آن هستیم خشونت‌هایی است که به نام اسلام و مسلمانان پیوند خورده است. به هر صورت گرد همایی و نشست علمای جهان اسلام و اتخاذ موضوع روشن و واحد آنها را در رابطه با مسئله افغانستان نیاز جدی می دانیم. آنچه در این زمان مردم ما درد آن را بیشتر احساس می کنند پدیده جدیدی است که مسلمانان را مباهدم می داند و تکفیر می کند.
آقای صلاح الدین از علمای اسلامی همچنان خواست تا در قسمت برطرف ساختن ذهنیت جنگ نیز کار کنند. این کنفرانس یک روزه بین المللی علمای اسلام و صلح از سوی شورای سرتاسری علمای افغانستان و سازمان همکاری کشورهای اسلامی برگزار شده است. در این کنفرانس علاوه بر افغانستان، علمای 24 کشور اسلامی نیز اشتراک کردند. پاکستان، ایران، امریکا، تاجیکستان، عربستان، کویت، مصر، اردن، عراق و اندونزیا از جمله کشورهای اند که علمای آنها در این کنفرانس حضور یافتند. در این کنفرانس پیام رئیس جمهور کرزی نیز توسط عطاءالله لودین معاون شورای صلح افغانستان به خانش گرفته شد. حامد کرزی در پیامش گفته است با آنکه افغانستان دارای حکومت اسلامی بوده و در محاکم آن به اساس قوانین اسلامی فیصله صورت می‌گیرد، اما هنوز هم مردم این کشور قربانی جنگ به نام اسلام می شوند. در این حال ایدن نورهان مسئول سازمان همکاری کشورهای اسلامی در این کنفرانس گفت که علمای کشورهای اسلامی باید مسئولیتشان را در قبال افغانستان ادا نمایند. آقای نورهان افزود که علمای کشورهای اسلامی جهان وظیفه دارند تا برای نجات مردم افغانستان از جنگ جاری تلاش کنند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی آماده است که همچون نشست‌های دیگر را نیز به این هدف برگزار کند که این علما با در نظر داشته ارشادات دین مقدس اسلام صلح را به امت اسلامی تأمین کند، بخصوص برای میلیون‌ها برادر افغان ما که صد هم مشکلات را پشت سر گذاشتند. ما می‌دانیم که امت اسلامی نسبت به دیگر رهبران سیاسی و اجتماعی علمای خود را احترام می‌کنند و به آنها باور دارند و حرفشان را قبول می‌کنند. در حدود 10 سال گذشته این نخستین باره است که همچون یک کنفرانس اسلامی به هدف جلوگیری از جنگ و تأمین صلح در افغانستان برگزار می شود. حملات انتحاری و انفجاری و جنگ طالبان با حکومت افغانستان از جمله موارد اند که هر سال صدها تن را به کام مرگ می کشاند. با آن که در گذشته نیز شماری از عالمان دین و مشخصاً عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو ولسی جرگه حملات انتحاری را یک عمل خلاف اسلام عنوان کرده اند، اما هنوز هم در گوشه و کنار کشور همچون حملات رخ می دهند. جمشید حبیب زاده، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
3:18 پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را می شنوید. پیش از این که به نشر دیگر مطالب این برنامه بپردازیم، از ویدا برکی میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوع غصب زمین های دولتی اختصاص یافته است. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که هفته آینده نام هزاران غاصب زمین افشا می شود. در ادامه مطلب نوشته شده که از مجموع حدود 15,000 تن که متهم به غصب زمین های دولتی در کشورند، نام برخی از وزرا و مقامات بلند پای حکومت نیز شامل این فهرست می شود. ویسا به نقل از ولسی جرگه افغانستان نگاشته که قانون جلوگیری از غصب زمین های دولتی و غیر دولتی تصویب شد و با اجرای آن حکومت تمام املاک غصب شده را دوباره به دست خواهد آورد. روزنامه محور در مطلب می نویسد که با تصویب این قانون اکنون انتظار می رود که زمین های غصب شده توسط زورمندان در اختیار دولت قرار گیرد و غاصبین مطابق قانون مجازات شوند. در این مطلب پرسش مطرح شده که در شرایط کنونی چه کسی خواهد توانست که یک وزیر، معین، والی و یا هم اشخاص زورمند و با نفوذ محلی را مجازات نماید. نویسنده در پاسخ می نویسد که شاید این خبر ناممکن و دور از احتمال باشد. در ادامه مطلب آمده که در 12 سال گذشته موضوع غصب زمین در افغانستان چالش عمده و جدی در برابر برنامه‌های انکشافی حکومت محسوب می شود. با باور نویسنده در افغانستان قانون بالای افرادی که قدرتمند نیستند تطبیق می شود و در بسا موارد کسانی که تخلف اندکی را مرتکب شدند با برخوردهای قانونی مواجه شدند. بر اساس معلومات نویسنده در شرایط کنونی، قوه اجرایه توانایی تطبیق قانون و محاکمه غاصبین را ندارد، زیرا بسیاری از مقامات بلند رتبه حکومتی زمین‌های دولتی را غصب کردند. نویسنده می‌پرسد در این صورت کدام قدرت می‌تواند نام این افراد را اعلام کند و آنان را مجازات نماید؟ روزنامه سرنوشت می‌نویسد که هر گونه اقدام در برابر غاصبین زمین در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. بر اساس معلومات نویسنده، غاصبین افراد قدرتمندند و از امکانات دولتی، سلاح شخصی و حمایت بین‌المللی برخوردارند و حلقات مافیایی قوی را تشکیل دادند. نویسنده برای دولت پیشنهاد میکند که با اراده قوی و تحمل برخی از مشکلات و سلب صلاحیت های حکومتی غاصبین همراه با حمایت ملت میتواند حکومت را در این امر مهم موفق گرداند.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نیویورک افتتاح شود. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. مسئولان دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت فاریاب خواهان تأمین امنیت انتخابات سال آینده در این ولایت هستند. به گفته آنها، اگر امنیت این انتخابات به طور لازم تأمین نشود، انتخابات شفاف را برگزار کردن نمی توانند. باشندگان فاریاب نیز از نیروهای امنیتی می خواهند تا برقراری امنیت را در اولویت کاریشان قرار بدهند. رحمت الله رها گزارش می دهد.
روند ثبت نام و توزیع کارت های رایدهی در فاریاب با حضور گرم مردم ادامه دارد. باشندگان فاریاب می گویند هرچند انتخابات گذشته با چالش های امنیتی و عدم شفافیت برگزار شده بود و اما توقع آنها در انتخابات آینده از مقامات و مسئولین امنیتی آن است که به خاطر هرچی بهتر تامین امنیت و شفافیت انتخابات تلاش نمایند.
انتخابات گذشته از نظر ما شفاف هم نبود. شفاف از این خاطر نبود که بعضی جای ها در دهات ها اشلاق ها اونجا طالب ها بودن، طالب بودن و کسانی بودن که مثلا امنیت بر هم می‌زدن، امنیت نبود، مردم نمیتونستن مثلا اشتراک بکنن و شفاف نبود. و باز هم ما از دولت خود می‌خوایم که در این انتخابات آینده یک انتخاب شفاف و از مسئولان امنیتی می‌خوایم که زمینه رو باید مساعد بکنن تا که برادران ما همه مرد و زن اشتراک بکنن.
اسم من محمد حسین، کمی جا اومدم به خاطر کارت گرفتم. فضای امن باشه، دیگه آرامی باشه، رفته بتونیم شرکت کنیم. خاص ما اینه که امنیت برقرار باشه، آرامی باشه، ما تا بتونیم که خوبتر و بهتر راه بدیم شرکت بکنیم.
با این حال محمد امان امان، مسئول دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام و توزیع کارت های رایدهی در سطح فاریاب موفقانه ادامه داشته و از آغاز این روند تا حال 52,000 نفر کارت های رایدهی را اخذ نمودند.
روند ثبت نام در ولایت فاریاب خیلی به خوبی پیش میره. میوسط ثبت ارقام ما خیلی بس. در ولایت فاریاب از آغاز ثبت نام که البته از 5 جوزا آغاز شد تا پیلن ما تقریبا 52,000 نفر ثبت داریم. از او جمله بالاتر از 18,000 نفر خانم ها تشکیل میدن و 56 نفر هم از کوچی ها داریم که ثبت شدن.
انتخاب زعیم کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که اهالی و باشندگان بران دیدگاه ها و نظریات مشخص خود را ابراز می نمایند.
نام سیف الله از ولایت فاریاب از نایه 6 قریه قطر با خاطر کارت گرفتن اومدیم. به یک آدم رای میتیم که برای ما خدمت کنه، به حساب مکتب، به حساب سرک، به حساب کلینیک، به حساب شفاخانه، به حساب این چیزا که به ما خدمت کنه، یک آدم صحیح باشه.
اسم اسدالراس اومدیم در اینجا به خاطر کار گرفتن اشتراک کردیم تا که در این انتخابات آینده به خاطر رایدهی ما بتونیم اشتراک بکنیم و رئیس جمهور که وقت لیاقت پیش برد و وظایف با کشور وابسته است را پیش ببره، یک وقت دوستان صادق باشه. به خاطر اومدیم که کارت بگیریم. میکنیم برای رای بده.
در عین حال روند ثبت نام نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی نیز در فاریاب آغاز یافته و این پروسه ادامه دارد. آقای امان میگوید تا حال به تعداد 28 تن بسته های معلوماتی را به دست آورده که از جمله 4 تن آن رسما ثبت نام نمودند. از سوی هم چالش های امنیتی یکی دیگر از مشکلاتی است که در فراراه برگزاری انتخابات قرار دارد. مسئول دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات فاریاب با ابراز نگرانی در زمینه می گوید
یکی از نگرانی های کمیسیون و نهاد انتخاباتی همی است که جایی که اونجا چالش امنیتی وجود داره و امنیت وجود نداره، ما نمیتونیم که یک انتخابات شفاف و قابل قبول برای مردم داشته باشیم. بنابراین اصلشی است که باید امنیت باشه و مردم عمومی مراجعه بکنند جهت رای دادن. تو ما در این راستا خیلی نگران هم هستیم و در صورتی که تامین امنیت میشه و کمیسیون انتخابات، نهاد انتخاباتی هیچ گونه مشکلی در راستای کار عملی و تکنیکیش نداره.
در پیوند به چالش های امنیتی از آغاز کارهای انتخاباتی تا کنون رئیس دفتر ولایتی کندوز کمیسیون مستقل انتخابات کشته شده و همچنان به گفته مسئول دفتر انتخابات فاریاب هفته گذشته 4 تن از کارمندان دفتر انتخابات فاریاب که شامل 2 زن و 2 مرد می باشد در ولسوالی المار توسط مخالفین مسلح دولت روبوده شده بودند و از جمله 2 خانم به وساطت متنفذین قومی رها شده و 2 کارمند دیگر در نزد ربایندگان قرار دارد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید. سازمان ملل متحد بیش از 1000 پلیس را در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان آموزش می دهد. این برنامه به کمک مالی استرالیا اجرا می شود. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
قرار است پروژه ارتقای ظرفیت در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در 8 ولایت کشور ظرف 2 سال آینده تطبیق گردد. لورانت زیسیلر نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست به هدف افتتاح این پروژه در کابل گفت که جهت برخورد مناسب به سوی پلیس با قربانیان خشونت لازم است تا شفافیت وجود داشته باشد. آقای زیسیلر افزود که آنان از وزارت داخله افغانستان به هدف کاهش خشونت علیه زنان حمایت می کنند.
ما به حمایت
خود از وزارت داخله در بخش کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان متعهد هستیم. ما نیاز داریم تا از خشونت ها علیه زنان در افغانستان جلوگیری کنیم و ما به حمایت خود در این بخش ادامه خواهیم داد.
با تطبیق پروژه ارتقای ظرفیت در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، 1200 پلیس، بیش از 400 قاضی و سارنوال در بخش ارتقای ظرفیت آموزش خواهند دید. هزینه مالی این پروژه به ارزش 1.5 میلیون دلار از سوی حکومت استرالیا پرداخته می شود. گفتنی است که پروژه ارتقای ظرفیت در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان و دایکندی عملی می‌گردد. در این میان وزارت داخله افغانستان با تایید خشونت‌ها در برابر زنان در کشور نیز روی جلوگیری از آن تاکید می‌ورزد. جمال ناصر صدیقی معین این وزارت که در نشست افتتاح این پروژه حضور داشت گفت ناامنی‌ها و سایر مشکلات سبب گردیدند تا پلیس به حل مشکلات اجتماعی و تنفیذ قانون کمتر توجه کند.
ناامنی باعث گردیده تا منصوبین پلیس ملی از اجرای وظایف عنعنوی خود کنار گذاشته شوند و به مسئله تنفیذ قانون کمتر توجه شود. ادامه جنگ ها، شورشگری ها، فقر و بیکاری، بی‌سوادی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، موجودیت گروپ های مسلح غیر قانونی باعث گسترش خشونت ها در جامعه و بین مردم گردیده است.
در این حال یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در نشست روز سه‌شنبه حضور داشت گفت که بلند بردن ظرفیت پلیس در حال حاضر یکی از اولویت‌های مهم می باشد. اعضای این کمیسیون روی ایجاد تغییر برخورد پلیس با قربانیان خشونت علیه زنان تاکید می‌ورزند. بر بنیاد یک گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به دلیل بی‌باوری مردم نسبت به پلیس در خصوص داشتن توانایی لازم برای ثبت، رسیدگی و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان، در بیشتر موارد قربانیان این قضایا از گزارش دهی به پلیس صرف نظر می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 3:30 به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرها با امید مرزبان.
حاجی محمد محقق به خاطر آنچه اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری خوانده است، از موقف خود به حیث وکیل پارلمان استعفا کرد. محقق که عضو ائتلاف انتخاباتی افغانستان است، نگفته که خودش کاندید خواهد بود و یا هم از کاندید دیگری پشتیبانی میکند. در انفجار یک بم در ولایت کاپیسا دو مامور پلیس کشته شدند. چند تن از روحانیون پاکستانی و ایرانی حملات انتحاری را در اسلام آباد در چند تن از روحانیون پاکستانی و ایرانی حملات انتحاری را در اسلام حرام خواندند. آنها این سخن را امروز در کنفرانسی گفتند که به اشتراک دانشمندان مذهبی بیش از 20 کشور اسلامی در کابل برگزار شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در مقر این سازمان در شهر نیویورک آغاز می شود. خواهر یک سرباز نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است، تلاش دارد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. نماینده سازمان ملل متحد برای سومالیا خواستار تعداد بیشتر سربازان بین‌المللی برای مبارزه با گروه شورشی الشباب شد. و مقامات آمریکایی میگویند در ماه جنوری دیده خواهد شد که سارنوالان خواستار حکم اعدام جوهر سرنایوف میشوند یا خیر. سرنایوف و بمبگذاری در شهر باستون ایالات متحده آمریکا متهم است.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در خبرها هم شنیدید که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نیویورک افتتاح شود. رئیسان جمهور ایران و آمریکا در میان سخنرانان این مجمع شامل هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
انتظار می رود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان نخستین مسافرت رسمیش به سازمان ملل متحد روحیه جدید و شفافیت بیشتر را متبارز سازد. قبل از سفر حسن روحانی، ایران با اعلان این که حاضر است در سیاست خارجیش از خود انعطاف قهرمانانه نشان دهد و تعدادی از زندانیان سیاسی را نیز از زندانهایش رها ساخت، انتظارات را بلند برده است. اما دلایل زیاد هم وجود دارد که نمیتوان تغییرات اساسی را در مسیر آن کشور انتظار داشت. یکی از این دلایل ماهیت مذهبی رژیم ایران است که به شیوه لغزش ناپذیر توسط رهبر مذهبی آن کشور اداره می شود. هر نوع تغییر اساسی خطر تخریب مشروعیت نظام را در قبال دارد. انوش احتشامی کارشناس انستیتوت دورهام بریتانیا با اظهار این که حسن روحانی خودش یک ملا بوده، از خطرات باز کردن کامل دروازه ها خوب اطلاع دارد می گوید. طبعا بر اندازه‌ای که شما کمند را آزادتر سازید، به همان اندازه تقاضاها بیشتر می شود. می توان گفت که روحانی همیشه در وعده هایش در مسائل اقتصادی و فرهنگی خیلی محتاط بوده است. روحانی می گوید نمی توان محدوده سیستم جاری ما را وسعت داد. از ماه آگوست سال جاری تا اکنون تغییرات را که با آمدن حسن روحانی صورت گرفته است می توان بیشتر به مثابه حرکات حسن نیت نه تغییرات اساسی مشاهده کرد. حسن روحانی در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا گفته است در مورد برنامه اتمی برای رسیدن به یک توافق با غرب، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران با او صلاحیت کامل داده است. اخیراً ایران حقوقدان فعال حقوق بشر نسرین ستوده و تعداد زندانیان دیگر را که در جریان تظاهرات سال 2009 دستگیر شده بودند از زندان آزاد کرد. محسن اجایی سخنگوی سیستم قضایی ایران با اعلان آزادی حدود 80 زندانی در یک کنفرانس خبری در تهران گفت:
روح این دستورالعمل همین هستش که تا اونجایی که ممکن هست افراد کمتر به زندان برن، حالا اهم از بازداشت موقت تا اونجایی که ممکن هست کمتر بازداشت موقت بشن، برای مجرمین غیر خطرناک غیر امنیتی اونها هم حتی امکان تا اونجایی که ممکن هست به جای حبس مجازات های جایگزین براشون در نظر گرفته بشه.
بنابر دلایل مختلف، رهایی زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی به مثابه یک حرکت حسن نیت تلقی شده است که یک تغییر را از رژیم زمخت احمدی نژاد نشان می دهد. علیرضا نوری‌زاده رئیس مطالعات عرب و ایران در لندن می گوید: حسن روحانی امیدهای را با خودش آورده است، اما نه به اندازه‌ای که محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب با خودش آورده بود. مردم انتظار آن را ندارند که روحانی یک خاتمی دیگر باشد، اما آنها انتظار دارند که حسن روحانی را حداقل یک هاشمی رفسنجانی دیگر ببینند، کمی آزادی داشته باشند، سفر کرده بتوانند و تجرید نشوند. علیرضا نوری‌زاده رئیس مطالعات عرب و ایران در لندن میگوید: آنچرا که ایرانی ها باید بخواهند این است که قادر به اظهار نظر در مورد مسائل باشند که بر زندگیشان تأثیر دارد و رژیم ایران نمیتواند این تقاضای مردم را تحمل کند.
آرش همایون گزارش میداد. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های هفته وار رادیو آزادی. نخست ورزش و بعد دنبال آن آشیانه.
سلام بر همه ورزش دوستان و شنونده هایی که همین اکنون شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستید. باز هم بعد از سپری شدن یک هفته برنامه ورزش رسید و در جریان یک هفته گذشته تحولات مهم ورزشی را در این برنامه خواهید شنید. افغان ها انتظار راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 2015 هستند و رئیس فدراسیون فوتبال اروپا حمایتش را از تیم ملی فوتبال افغانستان اعلام کرده است.
رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان.
دو رویداد مهم است که در جریان برنامه در این مورد بیشتر آگاه خواهید شد. اما در آغاز خبرهای ورزش تقدیمتان می شود. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را برای حضور در بازی فاینال مسابقات لیگ قهرمانان آغاز کرده است. تیم کرکت افغانستان که بر روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر کرد، قرار است با تاریخ 30 ماه ربیع میلادی در اولین بازیش مقابل کنیا بازی کند. تیم افغان در این مسابقات 2 بازی 20 و 2 بازی 50 آوره و 1 بازی امتحانی را با تیم کنیا انجام خواهند داد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در صورت برنده شدن تیم کرکت افغانستان در برابر کنیا، این تیم به جام جهانی 2015 راه می‌یابد. تیم 16 ساله فوتبال افغانستان قرار است بروز چهارشنبه در یک بازی با سوریه داخل میدان رقابت شود. علی کاظمی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا افغانستان با تیم‌های سوریه، اردن و عربستان رقابت می‌کند. با گفته کاظمی، در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 22 ورزشکار و 4 هیئت حضور دارند. مسابقات قهرمانی آسیا با میزبانی اردن برگزار شده است. با سوسه خبر دیگر، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته افغانستان آغاز گرفته است. سمی دریامر نشرات کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت: در این مسابقات 173 ورزشکار از 9 ولایت افغانستان شرکت کردند که در فاینال 15 تن عضو تیم ملی و 15 تن دیگر عضویت تیم جوانان کاراته کشور را کسب خواهند کرد. و در خبری از جهان فوتبال، رئال مدرید شب گذشته خطافه را شکست. به نقل از صفحه اینترنتی یوفا، این اولین بازی رئال در این لیگ است که با نتیجه 4-1 خطافه را شکست می‌دهد. در این بازی کریستیانو رونالدو توانست 2 گل را به ثمر برساند. طوری که در آغاز شنیده تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه کابل را به قصد امارات متحده عربی ترک کرد. حالا تیم کرکت افغانستان تمریناتش را آغاز کرده است تا در آخرین بازیش در لیگ قهرمانان خوب بدرخشد. این مسابقات با تاریخ 3 ماه روان میلادی رسما آغاز می شود. شماره از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی های لازم برای موفقیتشان در این مسابقات اطمینان دادند. ویدا برکی گزارش می دهد.
ورزشکاران افغان در این سفر 2 بازی 20 و 2 بازی 50 اوره و 1 بازی امتحانی را با تیم کینیا انجام خواهند داد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در صورت برنده شدن تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کینیا، این تیم به جام جهانی 2015 راه خواهند یافت. همین حسن عضو تیم ملی کرکت افغانستان گفت:
این یک موقع خیلی خوب است که برای ما مساعد گردیده و جدول امتیازات تمامی تیم ها نیز برای ما واضح گردیده است. اگر این دو مسابقه را ما برنده شویم، به مسابقات راهیابی دور دوم ضرورت نخواهد داشتیم و مستقیما به مسابقات جام جهانی 2015 کرکت صعود خواهیم کرد.
در این حال نوروز منگل توپانداز تیم ملی کرکت افغانستان میگوید بازیکنان کرکت افغانستان نسبت به کینیا قوی هستند و برای حضور در این مسابقات از قبل کمپ‌های تمرینی داشتند. شهزاده مسعود رئیس این بورد در محفلی که پیش از این سفر بازیکنان در مقر کرکت بورد در کابل برگزار شده بود گفت که امیدوارند در این مسابقات موفقیت از آن افغانستان گردد.
هدف این بازی این است که اگر بازیکنان ما بتوانند کینیا را شکست بدهند، در تاریخ کرکت در افغانستان این اولین بار خواهد بود که تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 50 اوره را پیدا می کنند. من امیدوار هستم که تیم کرکت افغانستان بتواند که در این مسابقه برنده شود و به جام جهانی 50 اوره راه یابد.
تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به مسابقات جهانی 2015 در حال با کینیا داخل میدان رقابت می شود که قبل از این در چند بازی با برد پی در پی توانسته است امتیازات بیشتر را کسب کند. کرکت بورد افغانستان در سال 2009 میلادی تأسیس شد و به گفته مسئولان این بورد از آن زمان تا اکنون بازیکنان افغان در 40 مسابقه جهانی اشتراک کردند و در 22 مسابقه برنده شدند.
فدراسیون فوتبال اروپا برای نخستین بار وعده حمایت و همکاری از فوتبال افغانستان را کرد. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا به روز یکشنبه پس از آمدنش به کابل در یک نشسته خبری تعهد نمود که هر گونه امکانات تکنیکی را جهت آموزش مربیان و ارتقای ظرفیت تیم فوتبال افغانستان انجام خواهد داد. پس از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیا، این نخستین بار است که یک مقام ارشد فدراسیون فوتبال اروپا به افغانستان سفر می‌کند. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان سفر پلاتینی به کابل را در خصوص تقویت فوتبال افغانستان اثرگذار می‌دانند. سحر لیوال را با جزئیات بیشتر همراهی کنید.
میشل پلاتینی رئیس قدرتمندترین فدراسیون فوتبال جهان در این کنفرانس خبری روی تقویت و گسترش فوتبال در افغانستان بیشتر تاکید نمود. میشل پلاتینی سابق بازیکن تیم ملی فوتبال دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را ستوده و گفت که به نمایندگی از اعضای اتحادیه فوتبال اروپا از فوتبال افغانستان حمایت می‌کند. وی که به منظور بررسی وضعیت فوتبال به افغانستان سفر نموده است، تعهد کرد که در بخش‌های ظرفیت‌سازی از جمله آموزش مربیان افغان آماده هر نوع همکاری تکنیکی است.
به نمایندگی از هیئت اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین‌المللی فیفا دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک می‌گویم و اتحادیه فوتبال اروپا حاضر است در بخش ظرفیت سازی و آموزش مربیان هر نوع حمایت و کمک را که لازم باشد برای فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دهد.
در عین حال رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای پلاتینی در دیدارش با آقای کرزی رشد فوتبال در 10 سال گذشته در افغانستان را قابل ملاحظه خوانده است. در این حال فدراسیون ملی فوتبال افغانستان سفر رئیس فدراسیون فوتبال اروپا را گام مثبت در جهت رشد فوتبال و ایجاد روحیه مثبت بازیکنان عنوان کرده است. به تازگی تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کسب کرد
کرده و از مقام 139 به مقام 132 در جهان رسیده است. در این بازی ها تیم فوتبال افغانستان 2-0 در برابر هند برنده شد و قهرمان این مسابقات گردید. در این حال سفر میشل پلاتینی به کابل بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را نیز امیدوار به آینده روشن فوتبال افغانستان کرده است. حمید الله یوسفزای و مقدر قاریزاده دو تن از بازیکنان تیم ملی.
جای خوشی است، خوشبختی است و به مردم افغانستان که رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان، خوب شد که آمدن که افغانستان از نزدیک ببینن، امکانات افغانستان را ببینن.
قدر بسیار بالا گرفتیم، کاملا امیدوار شدیم که با این برد حال در پیش ما فیفا تعاریز یافته شده به فوتبال افغانستان.
بانک تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پیروزی در رقابت‌های آسیای جنوبی به سطح ملی و بین المللی تشویق گردید، اما بازیکنان این تیم هنوز هم از کمبود امکانات شکایت دارند. نبود میدان‌های ورزشی معیاری، پایین بودن معاش ماهانه و نبود سایر امکانات از عمده‌ترین شکایات فوتبالران کشور را تشکیل می‌دهند. اما مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که در آینده میدان‌های ورزشی معیاری را در کابل و شماری از ولایات کشور اعمار می‌کنند.
azadiweb@rfirl.org روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، چرا تعدادی از دکتران با مریضان برخورد مناسب نمی کنند؟
که می رفتم می رفتم دکتر صاحب بگویم بچه ایم درد از زیاد شده بخصه از دوفیت می به خود تو برو معمیم.
در این برنامه آشیانه روی این موضوع گپ می زنیم و در قسمت اخیر نمایشنامه هفتوار برنامه هم آماده نشر است.
تو که هر روز میری در کوچه و کتمی چند تا رفیقایت اونجا میشینی، آخه بگو با من چی فایده است؟
با ما باشید. وزارت صحت عمومی افغانستان به تازگی در حال رهنمود اخلاق طبابت را تدوین کرده و قرار است این رهنمود به زودی در اختیار کارمندان صحی این کشور قرار داده شود که شماری از مردم از برخورد نامناسب بعضی دکتران و کارکنان صحی شفاخانه های دولتی و غیر دولتی شکایت می کنند. خانم شفیقه باشنده ولایت کابل یکی از این کسان است و می گوید یکی از روزها پسر 9 ساله‌اش که سخت مریض بود او را به خاطر درمان به یکی از شفاخانه های دولتی انتقال داد، اما بنابر اصحاراتش آنچنانه که لازم بود از پسرش پرستاری درست صورت نگرفت.
بچگه که مریضه 9 ساله هستد، ایگه که اپندیسی شد، آوردمشه در شبخانه صحت طفل، دکترها دید گفت چرا گفیر دهی دو سه روز ناوردی، ما گفتم راستی پول پیسه نشد، ما گفتم برو دلدر است جوانی با جان ترا دارم خوب شد. وقتی که در دکتر آوردمشه، دکتر که دید گفیر بچه را که کشتی حال آوردی شد، گفت اینم شب عملیات میشه و زیر میشه دیگه من خبر نداشتم. گفت یکان تا که دکترها خوشناسی میکنن پرسان بازخواست غریب قطعا زنم نیست. ما در روز بستر شد و خدا قسم است 15000 16000 قرض کردم. اینم دوا سر دوا میگید که نو بستر عملیات میکنم، اینو صبح عملیات میکنم. قرضدار مردمم شد و آخر نش آخر بچه‌ها که محمد گفت بیا مادر بکش ایجا که میبریم شفاخانه اهمیت میبریم جا. بردیم شد شفاخانه سارندوی بس خی ببینم اونو دکترو که تو ما همکاری کرد که به خاطر بچیم گفت یگان تو وظیفه دار بود. اونجا که بردیم شد بازوری دوا گفت بچه ضعیف است که عملیات چرا دست میره. گفت دکترو گفت نمیفهمه بی عقل گفت حتما یکم با غریب بیچاره بود چی نظیر نکردن این عملیات نکردن. دمی شفاخانه سیات طفل بچیم سی دفعه زوف میکاجی میگه که میرفتم میفتم دکتر صاحب که بچیم درد از زیاد شده بخس از زوفیت می خود تو برو معمیم خود برو وقتی که میرفتم نرگه کرایی میکرد که برو او را بفهمان که بگو اینجا دکترها خواست بچیت مریض است مریض است بگو تا عمر که بانشه.
خانم شفیقه افزود او به خاطر که پول نداشت مجبور شده تا پسرش را به شفاخانه دولتی ببرد و باید دکتران این شفاخانه ها هم رویه و برخورد خوب با مریضانشان داشته باشند. به گفته آقا محمد باشنده پغمان ولایت کابل در کشورهای دیگر برخورد دکتران با مریضان آنقدر مهربانانه صورت میگیرد که فکر میشود مریض اعضای خانواده دکتر بوده باشد. ولی در اکثر شفاخانه های افغانستان دکتر چی حتی با یک نرس صحبت نمی شود و افزود اکنون بیشتر شفاخانه های افغانستان تجارتی شده و دکتران و مسئولان این شفاخانه ها بجای این که به وضعیت مریض توجه کنند روی مسائل پولی فکر می کنند.
در یک شفاخانه که میری با یک نرس گپ زدن نمی تونی، یک مریض با حالت بسیار کما می باشه که دکتر خواهش میکنه که میری یک پیشکاری کو یا یک دوا بده برای اینکه توجه نمیکنه با خوشونت همراه پایوازا و مریضا کار میگیره. در معاینه‌خانه دشان میری تو برخورد سالم قدرت میکنن ولی در شفاخانه هیچ توجه نداره، نه بالای مریض نه بالای پایوازا نه یک دوا را تطبیق بکنه با وقت زمانش. متخای خود ششتن و در معاینه‌خانه خود میرن پستکارای شخصی خود اونجا عاید اقتصادی شون زیادتر است. میتونه که از لباس دکتر و عایداست یک لباس سفید سول است و وابسته به هیچ چیز نباشه. باید احترام میذره بفهمند که هیچ ملیت نژاد قوم مذهب اتادین برزو مطرح نباشه. باید اینا امر با یک چیز میبینن و صادقانه به خاطر بهبود وضع سیزان کوشش بکنه. ولی متاسفانه هم قسم قرآن خودم که خوردن سر از پا میگذارن با هم مالک عزیزشان میشه یاد دست میزنن.
به گفته آقا محمد مریضان را دیده است که به حالت مرگ وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشته و از راه دور به یکی از شفاخانه ها مراجعه کردند ولی با یک برخورد زشت از سوی دکتران مواجه شدند. در حالی که به گفته او تجربه نشان داده است برخورد مناسب دکتران با مریضان نقش مهمی در صحت‌یابی بیماران دارد. به همین ترتیب دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازوانای کابل میگوید زمانی که محصلان از پانتون طبی فارغ می شوند قبل از آغاز کار برای آنان سوگند داده می شود تا با هم مریضان برخورد خوب و یکسان داشته باشند.
کسی که دکتر میشه و وظیفه بسیار مقدسه انتخاب میکنه خودشان باید مقدس باشه. نژاد پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی، اما تو که اسلام سرسخت مخالف از گپاست، طبابت هم مخالف است. ولو که هر رقم مریض برات میه خدماتت باید یکسان باشه، اخلاق خوب داشته باشی، از یک مریض استفاده خراب صورت نگیری. این رقم نشوه که یک مریضی که پولدار است به او آدم به یک چشم سعی کنه و یک کسی که پولدار نیست بر از او به یک شیوه دیگر.
دکتر حلیمی علاوه کرد متاسفانه بیشتر مردم افغانستان زمانی که به یک مقام و منصب میرسند فکر میکنند که صرف آنان هستند و بس و به دیگران نظر نمیکنند، که به گفته او بدون شک دکتران هم افراد همین جامعه‌اند و بعضشان از مریضان به صورت درست پرستاری نمیکنند.
به خون از نمی ملت بیچاره و رنجیده هم مکتب خواندی هم فاکولته خاندی. شاید مریض احساساتی باشه، شاید پرواز مریض احساساتی باشه و هر کس توقع از این را داره که خدمات خوبتر و بهتر به او انجام بدیم. ایناله دکتر صاحب مجبور است که از نظر اخلاق طبابت به او گوش بگیره، همه مشکلاتش را بشنوه و بالاخره با خونسردی بر از او پس معلومات به راجع به مرضش بفهمن که ما چی مشکل دارم. و اگر تنها هدفشانی است که پول به دست بیارن، دی شک نیست که یک تجار پیشه تجارت اگر اینا تجارت هم میکردن ده او هم پول اینا به دست میاوردن.
وزارت صحتام افغانستان به تازگی یک رهنمود اخلاق طبابت را تدوین کرده و قرار است این رهنمود به زودی در اختیار کارمندان صحی این کشور قرار داده شود. در این رهنمود اعتماد بین بیماران و کارمندان صحی، مسلک گرایی، رازداری و محرمیت، احترام متقابل میان دکتران، بیماران و اقارب آنها و شریک ساختن بیماران در تصمیم گیری در مورد درمانشان 5 اصل اخلاق طبابت عنوان شده است. دکتر عتیق الله علیمی که یکی از اعضای این بورد است در این مورد توضیح می‌دهد.
خوشبختانه که دی آخر وزارت به قادر شده که تقریبا گروپ 24 نفری که انشالله بزودی راجع به اخلاق تبابت، راجع به سیستم رجدهی و راجع به ای که در یک شفاخانه به شکل کتلبی مریض مراجعه میکنه، شفاخانه باید چی تدابیر را گرفته باشه. ما یک رهنمود میسازیم و این رهنمود انشالله که در سراسر افغانستان در هر شفاخانه در هر کلینیک عملی خواهد شد و امی اخلاق تبابت که ما رهنمود برش میسازیم با یک دکتر واضح خواهد شد که یک مریض برات میای با کدام لوحه میای کدام مشکل داره و اگر مریض در مقابل دکتر کدام شیوه خراب و ناپسند اجرا میکنه دکتر باید چگونه عکس العمل نشان بده، آیا نشان بده یا نه، و اگر نشان بده کدام تدابیر را باز وزارت یا مثلا خودمی نهاد که در شفاخانه است که باید بر از او جزا را تعیین بکنه، اونا باید چی بکنه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه درباره آن در جوانانی که اکثر اوقاتشان را با بازی ها و شنیدن آهنگ در موبایل با جمعی از دوستانشان در کوچه ها سپری می کنند اشاره شده است.
سلام مادر.
علیکم بچه، آمدی از مکتب؟ بیا که نان تام تیار کنم بخو که ما کالاشویی میکنم. کالای ما میدفعه قضیان شده که دوبر.
خیلی مادرم، نان ما را تیار کن که میرم رفیقان در کجا منتظر هستن. از چو مادر جان تیز کامور خلاص کن.
بچه این یک دقیقه صبر کن، حالا چرا قوار خطاستی؟ کدام کار ضروری خو نداری ها بچه؟
نه مادر، میرم که رفیقای ما تو میشینیم. یک رفیقم گفته که یک آهنگ بسال نو در تلفون است و او را میخواید در تلفون ما دانلود کنه. امو جستیم ساعت خود را تیر میکنیم مادر.
بچه امروز از صبح که تو مکتب رفتیم ما کالاشویی کردم، مانده و زله شدیم. بگی صد لار از آزوان بر ما و بیا که ناوقت شده جان مادر.
مادر جان من میرم سر من ناوقت بشه خودت او بگی.
خدا چی بدرد میخوره تاولاد و چیز آمد و مشکل کلانش دو باز یک دست آدم هم سفر نمیکنن. تمام کارهای خانه مانده و ما بچه آخو غیر از کوچه رفتن دیگه کار ندارن. یک دخترم ندارم که همراهیم کمک کنم. ایش خدا خدا
چی کردی مادر صابر؟ ایش چی کردی؟ خود غمغم داری و سرسر خود گب زده را ایستی. اوه ایش چقدر کلا را ششتی. عالمی بچه تا میگفتی که اقلم یک هاو بر کلاشویت خواه مادم میکرد تناخ و خود کشتی وزد. چی شد آلی بچه ها؟
ماچم از مکتب بوار خطایی خانه آمد. نانم با عجلم ماچم خورد یا نخورد. گفت که رفیقایم در کوچه منتظر مستن و ما میرم. مانه رفت دگه.
هی باش که ما ببینم که بچه هر روز دنی کوچه همراه چند تای دگه میشینن ماچم چی میگن و چی میکنن. ماچم چی شد بچه؟ اونه اونجا شیشتن. باش برام پیش. او بچه چی میکنی جان؟
سلام بابا اید.
مکنم که تو کت از این موبایل چی میکنی که هر روز مصروف همین موبایل هستی. او بچه تو خمر دیواره ساختی.
پدر جان یه احسان سمجیم گفته بود که یک گیم و چند آهنگ برات در تلفونت دانلود میکنم. با مو خاطر اینجا شیشتیم که ترفقایم قصه میکنیم. اینه مزود که دال میرم خانه میرم.
تو حال خانه برو باز من میایی مبراید گپ میزم. بیبی بچه تو که هر روز میری در کوچه و کتمی چند تا رفیقایت اینجا میشینی، آخه بگو با من چه فایده است؟ همیشه ببینی که دمو تلفن مصروف هست دیگه. من اصلا هیچ نمیفهم که چی هست. کل روز دانه دمی کارا تیر میکنی. از برای خدای خود کار خوب نیست. حال خود نام خدا کلان کلان بچه ها شدین. باید کار بکنین که با ایندیتان به درد بخوره. چرا وقت خدا همه تو عبست تیر میکنی ها؟
پدر جان ما یک چند روز کتمی رفیقایم در کوچه ششتم بیخی تو عادت کردیم. اگه بیرون نبرایم فکر میکنم که چیز را گم کردیم بابا جان. اما حال فهمیدم که ما چقدر درسایم پس ماندیم با خدا. با حال هیچ درس و کار خانگی دلم نمیشه بابا. مگم نه حال دیگه تصمیم ما تصمیم از پدر.
حال بادازی چی خواد کردی؟
بادازی درس و رقابت کتم سنفیم که لایق و درخوان هستن. بعد از این کمک میکنم که مادر جانم صدقه که مادر جانم شوم تک تنها ماندم شیست که تیز کال نکدم.
بچه ما اردوی ما صدقه تو میشیم که متوجه شده که چی کار خوب است و چی کار نه. بچه
خدا نکنه
مادر جانم. بچه عالم که فامیدی عالم سر وقت است، میگم مایی را هر وقت کزه و بیدیری تر و تازه است.
زنده باشی.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ، او په اف ایم 100.5 څپه د سهار لونه د ماښام تر بجو پورې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډیر واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو کې انټرنیټ لرئ، په انټرنیټ کې د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې زموږ خپرونې په مستقیم ډول واورئ، او دغراس په ویبپاڼه کې د افغانستان او نړۍ په اړه په زړه پورې مطالب هم شته چې همې لوستلی شئ او همې سب شوې برخه اورېدلی شئ.